مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه.
بله.
و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالوریدار پرهیز کنن.
بله.
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست،
بله،
در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و بنابراین در جریان خون و باقی میمونه.
بله.
و داروهای جدید یکی دوتا از داروها هستن که روی مرکز سیری اثر میذارن، یه سیری برای فرد ایجاد میکنن که اون هم میتونه به کنترل دیابت کمک میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. اینال دوای قدیمی یا داروهای معمولی که در گذشته و حالا هم مورد استفاده هستن، میکانیزم عمل و اثر بخشیشان در بدن و روی ارگانها و اعضایی که نام برده شد دکتر صاحب در تولید و کنترل قند خون چه قسمی است؟ به طور کلی یک معلومات بدین.
خب اون مکانیزم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم و الان هم استفاده میشه به طور گسترده، خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه.
بله.
قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم. داروهای تیزد یا پیوگلیکازون حساسیت بافتای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین حساس میکنن و داروهای مثل سولفونیل اوره‌ها و مگلیتینیت ها، گلیبنکلامید، گلیکلازاید و ریپاگلیناید کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم.
بله.
تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشیم.
تشکر، بسیار خوب. البته لازم به ذکر است که وقتی بحث از دواهای جدید و نوین میشه برای کنترل دیابت و مریضی شکر، این به این معنی نیست که اینمی دواهای فعلی و معمولی که قبلا بحث شد راجع به اونا فعلا خوب و مفید نیست. نه، اصلا این قسم نیست. این دواهای موجود صدها یا ده ها میلیون بیمار دیابتی از اونا در جهان استفاده میکنن. با نظر دکتر مالش کاملا مورد تایید و مؤثر و مفید است. ایره برای شنوندگان عزیز تاکید میکنم که اما خب ما امروز سعی داریم که یک اشاره به دواهای جدید و درمانهای نوین دیابت و مرض شکر داشته باشیم با دکتر صاحب رمضانی که به هر حال شنوندگان عزیز معلومات داشته باشه و البته و صد البته که هر قسم دوا و دارو کم کردنش، زیاد کردنش، تغییر دوا و دارو حتما باید 100% با نظر دکتر معالج دیابت و شکر خون مریض باشه و هیچ کس حق نداره از پیش خودش یک دوا را تغییر بده، کم بکنه، زیاد بکنه. اینا را باید توجه بکنیم. خب اینال دکتر صاحب، بریم سراغ دواها و درمانهای نوین و جدید دیابت و مرض شکر که کدام ها هستن و چگونن.
در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکرشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله.
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه یا هورمون‌هایی که برخلاف جهت انسولین کار کرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه که تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید یک رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دپندنت انسولینوتروپیک پلی پپتاید.
بله.
GLP-1 ماده ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تاثیر مناسبی در کنترل قند داره.
بله.
در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن دارویی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه و همون سیگنال ها و یا همون پیامی رو که GLP-1 باید ایجاد بکنه این دارو ایجاد میکنه. اصطلاحاً بهش میگن GLP-1 ریسپتور آگونیست.
بله. دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و خوب و فنی شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. نکات بسیار خوبی بود، ولی وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. انشالله که در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم این بحث مفید و مهم با ما تعقیب بکنن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 4 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت دشمن آرزوی ایجاد اختلاف در سیستان و بلوچستان را به گور خواهد برد. حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولایت سیستان و بلوچستان روز دوشنبه در همایش تحکیم وحدت و همدلی که با حضور جمعی از علما، بزرگان، ریش سفیدان، سران طوایف شیعه و سنی، نخبگان و مدیران ولایت سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد افزود در قضایای اخیر در سیستان و بلوچستان که موجب رنجش خاطر و نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی شد با کسانی که به حیثیت این ولایت بزرگ و آبرومند خدشه وارد کرده و مسبب حوادث بودند و به مال و جان و زندگی مردم آسیب دادند با عدالت و قاطعیت برخورد خواهد شد. محمد جواد حاجی علی اکبری روز یکشنبه به همراه هیئت عالی رتبه با نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان ایران سفر کرد. حاجی علی اکبری قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان را با بزرگان ولایت و گروه‌های مختلف در میان گذارد و با آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کند. دفتر جدید نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل با حضور امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان، سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در کابل، نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شماری از دیگر سازمان‌های بین‌المللی بازگشایی شد. طارق بخیت نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در مراسم افتتاحیه از مساعدت‌های دولت موقت طالبان و فراهم کردن امکانات و تامین امنیت این مرکز قدردانی کرد. محمد سعید العیاش نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان نیز هدف از ایجاد این دفتر را کمک به مردم افغانستان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرده است. و یفسه سازمان همکاری اسلامی به وظایف محول شده از سوی شورای وزیران خارجه این سازمان در افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه طالبان نیز ابراز امیدواری کرد که با گشایش این دفتر روابط ایت حاکمه افغانستان با کشورهای اسلامی بهبود یابد. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان با استناد بر رایزنی‌های اخیر با نماینده ویژه ایران در اسلام در اسلام آباد با نتیجه بخش بودن نشست مسکو درباره افغانستان ابراز امیدواری کرد. محمد صادق خان نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان هفته گذشته در پایتخت پاکستان میزبان هیئت سیاسی ایران بر ریاست حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران بود. مقام پاکستانی امروز دوشنبه پیش از عزیمت به مسکو برای رایزنی‌های دو کشور اشاره کرد. محمد صادق خان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت پس از دیدار و رایزنی‌ها با همتای ایرانی خود و همچنین سایر طرف‌های ذی‌نفع برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان راهی روسیه می شوم. نماینده ویژه پاکستان ابراز امیدواری کرد که مشتاقانه منتظر نتایج معنادار نشست مسکو و همچنین دیدارهای سازنده با سایر هیئت‌های شرکت کننده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان پنجشنبه اعلام کرد که هیچ هیئتی از طالبان در نشست فرمت رایزنی‌های مسکو در مورد افغانستان شرکت نخواهد کرد. رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما خواستار استفاده از تخصص شخصیت‌های بازگشته به افغانستان و سهیم شدن آنها در توسعه این کشور شد. روزا اوتانبایوا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما در دیدار با شهاب الدین دلاور وزیر معادن و نفت و رئیس کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان بر ضرورت سهیم شدن شخصیت‌ها و نیروهای متخصص بازگشته در توسعه افغانستان کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط یوناما، اوتانبایوا در این دیدار خواستار حمایت از حقوق افغان‌هایی شد که به افغانستان باز می‌گردند تا آنها بتوانند در توسعه افغانستان سهیم باشند. رئیس کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان همچنین گفت: افغانستانی‌هایی که در خارج به سر می‌برند، می‌توانند آزادانه به این کشور بازگردند. دو طرف همچنین در مورد پیرامون مسائل مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان و بازگشت افغان‌های خارج نشین بحث و تبادل نظر کردند. دلاور چندی پیش در گزارش اعلام کرد از زمان آغاز به کار این کمیسیون حدود 1000 چهره سیاسی و سرمایه‌گذار از جمله چندین وزیر نظامی عالی رتبه سابق و افغانستان بازگشتند. در ارتباط با درگیری روز گذشته نیروهای طالبان با مرزبانان پاکستانی در گذرگاه مرزی اسمین بولدک همکارم زاهد گزارشی را ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
بعد از برخورد روز گذشته میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان در امتداد خط دیورند در منطقه مرز یا گذرگاه اسپین بولدک چمن که قندهار با کویته پاکستان وصل میکند یک برخورد نظامی شده و امروز هم تاثیرات این برخورد بالای عبور مرور مسافرین هر دو طرف گذاشته و حتی مسائل تجارتی. گزارش های تازه حاکی از آن است که هنوز هم طرف پاکستان وضعیت را به حالت عادی برنگشته است در آن طرف، با آن که طرف طالبان یا طرف افغانستان مرز را باز کرده و مشکل ندارد، اما طرف پاکستان هم محدودیت های هنوز پا بر جا گذاشته است و بالای بزرگترین گذرگاه یا گذرگاه مرزی افغانستان با پاکستان که همین گذرگاه است، هنوز هم برخی مسائل و محدودیت ها سوی پاکستان بالای رفت آمد و همچنین با صادرات و واردات در این گذرگاه پا بر جا هستند. این برخورد نظامی روز گذشته بعد از آن صورت گرفت که تعداد از نظامیان پاکستانی مورد حملات تیراندازی از خاک افغانستان یا از میان صفوف طالبان قرار گرفت. اما طالبان میگویند که این حمله از سوی افراد طالبان نه، بلکه از سوی فرد سیوم صورت گرفته است که از اعضای طالبان است. اما طرف پاکستان ویدیوهای از این حمله را منتشر کردم که در آن یک فردی که ملبس تقریبا با یونیفرم و یا لباس طالبانی هستند بالای مرزبانان پاکستانی در این ویدیو شلیک میکند، چند نفر کشته و زخمی میشوند و او فرد هم متواری میشود. ولی طالبان میگویند که این فرد ثالث و سیومه هستند که مربوط به آنها نیست، برخی گزارش ها دست به دست می شود که او با استفاده از نام طالبان خود را تا نقطه صفری رسانده و بالای افراد یا نیروهای پاکستانی شلی کرده. گزارش هایی هستند که قانون در این گذرگاه طوری هستند که هر دو طرف مرزبانان چی از طرف افغانستان یا پاکستان حق آوردن اسلحه تا 15 متری نقطه صفری ندارد و به همین خاطر بر اساس این گزارش ها فرد مهاجم با استفاده از مقام طالبان خود را به منطقه صفری رسانده و چون طرف پاکستان و طالبان در نقطه صفری یا دروازه سلاح با خود نداشتند، این فرد با سلاح دستاشته تفنگچه یا سلاح کمری خود بالای پاکستانی ها حمله کرده و چون هر دو طرف سلاح نداشتند، این دوباره در مابین مسافرین خود را پنهان کرده و متواری شده است. بعد از این تیراندازی هر دو طرف بدون از این که متوجه شود علت تیراندازی چی هستن بالای همدیگر شلیک میکند و این جنگ دو طرفه 15 الی 20 دقیقه دوام پیدا میکند که باعث سردرگمی و تشویش و ترس برای مسافرین دو طرف میشود و یک ازدحام و حالت خطرناک پیش میاد. برخی مردم و زنان و کودکان زیر پا میشود و بالاخره دروازه بسته میشود. هنوز هم ارقام دقیق تلفات مشخص نیست ولی گزارش هایی هستند که حداقل یک مرزبان یا نیروهای سرحدی پاکستان یا از قوای پاکستانی کشته و چند نفر هم زخمی می شود. در این ویدیو هم کشته شدن حداقل یک الی دو نفر دیده می شود و چندین زخمی، ولی طرف پاکستان هنوز هم در مورد آمار دقیق تلفات و زخمی ها چیزی نگفته، ولی گزارش ها طرف افغانستان هست که یک نفر طرف افغانستان هم زخمی شده ولی آمار و ارقام دقیق منتشر از سوی منابع رسمی نشده. امکان دارد در اعداد یا ارقام هم بعد تفاوت یا تغییر پیش بیاید.
تشکر میکنم از همکارم آیه زاهد. سه قاچاقچی توسط پلیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر تخار توقیف شدند. همکارم سمی خاوری گزارش میده.
پلیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر تخار سه قاچاقبر را همراه با 26 کیلو چرس و 2 کیلو شیشه بازداشت کرده است. مولا عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگوید در یک ماه پسین 12 قاچاقبر مواد مخدر را همراه با چند خرده فروش بازداشت کرده اند. به گفته مدیر مبارزه با مواد مخدر تخار در تازه ترین مورد شخصی را به نام ضیاءالحق همراه با دو تن دیگر که میخواستند مقدار 26 کیلو چرس و 2 کیلو شیشه را از ولایت هلمند به ماورای کوکچه ولایت تخار غرضی رسیدن به تاجیکستان انتقال بدهند که بازداشت کرده اند.
ما تقریبا در طی یک ماه 12 قاچاقبر و یک تعداد پرچون فروش در تخار توسط کارمندان مدیریت مواد مخدر بازداشت کردیم که من جمله در قضایای ابتدایی را که ما داشتیم که را به مرکز روان میکنیم، قضیه ضیاءالاغنام است که به تعداد 26 کیلو چرس و 2 کیلو شیشه همراه 2 کیلو شیشه ما را گرفتاری کردیم.
مولا عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر تخار میگوید در پیوند به این قضیه 3 نفر بازداشت شده است، اما 2 نفر دیگر نیز شامل برنامه میباشند که نیروهای استخباراتی تخار در تعقیب آن میباشند تا بازداشت نمایند.
آورده بودند از هلمند انتقال میدادن برای ماورای کوکچه، از طریق ماورای کوکچه برای تاجکستان انتقال دادن میشد. ما ایرا حوالی ساعت 1 بجه شب از یک منزل رهاشی امرای شخص مسکوک که امرای شخصی صاحب خانه دیگه بر پیوند قضیه شیشه گرفتاری کردیم. در این قضیه 5 نفر ما گرفتاری کردیم که 3 نفرش دیگه در توقیف ما قرار داره و 2 نفری از ایران تحت کشفی قرار داره که انشالله به قریب هم خواهد گرفته شد.
این در حالی است که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان تعداد زیادی از معتادین مواد مخدر جمع آوری و مسیرهای رفت و آمد قاچاقچیان نیز شناسایی و مسدود گردیده بود، اما با آن هم هنوز قاچاق مواد مخدر در افغانستان مخصوصا در شمال این کشور به گونه چشمگیر وجود دارد و هر روز به آمار معتادین مواد مخدر نیز افزوده می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر می کنم از همکارم آیه خاوری. دولت موقت طالبان در افغانستان محدودیت های جدیدی برای زنان وضع کرد. طالبان پس از پارک ها و تفریحگاه ها از دیروز حضور زنان را در ورزشگاه ها و حمام های عمومی هم منع کرد. محمد عاکف صادق مهاجر، سخنگوی وزارت پیشگیری از منکرات و ترویج امر به معروف دولت موقت طالبان، در توجیه این تصمیمات گفت سالن‌های ورزشی برای زنان تعطیل است، زیرا مربیان آنها مرد بودند و برخی از آنها ورزشگاه مختلط بودند. حمام‌های عمومی یا سنتی که همیشه بر اساس جنسیت جدا بودند نیز ممنوع هستند. در حال حاضر هر خانه دارای حمام است، بنابراین برای زنان مشکلی وجود نخواهد داشت. گفتن است زنان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان مشاغل خود را از دست دادند، از سفر بدون همراهی محارم منع شدند و هنگام خروج از خانه باید برقع بپوشند. ساکنان پایتخت و چند ولایت افغانستان با دلیل قطع برق در خاموشی به سر می‌برند. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا اختلال در شبکه انتقال نیرو از مبدا ازبکستان را دلیل قطع برق در 12 ولایت عنوان کرد. حکمت الله میوان سخنگوی شرکت برشنا دیشب وعده رفع مشکل در 48 ساعت آینده را داد و تصریح کرد برای کاهش خاموشی‌ها در کابل برق خریدار شده از ترکمنستان به پایتخت وصل شده است. فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در عملیات راکتی و پهپادی نیروی زمینی سپاه مقر جدید گروهک‌های تروریستی در منطقه کردستان عراق هم در مرز و هم در عمق 80 کیلومتری خاک این کشور هدف قرار گرفت. سردار سرتیب محمد تقی اصالنلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هدف قرار دادن مقر گروهک‌های تروریستی در منطقه کردستان عراق افزود پس از دور نخست عملیات ایران ضد مقر گروهک‌های تروریست و تجزیه طلب در خاک عراق، تروریست‌ها اقدام به استقرار دوباره نیرو در مناطق دیگر کرده بودند که این مقرها هم شناسایی شد و مورد هدف قرار گرفت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
چشمانه تو که ایران نمیشون گهه ابرو گهه باران نمیشون با چشمانه تو که ایران نمیشون گهه ابرو گهه باران نمیشون تو که قد میکشی سر پای تو را قربان نمیشم تو که قدم کشی در پیش چشم سر پای تو را قربان نمیشم دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیار خدا تو را بیاره شب من از نگاه شمد کنه ستاره شب من از نگاه شمد کنه ستاره اگر پسل بهاران می رسید و
بهاران می رسیدم، رود برگ و باران می شنیدم، و مثل خوشه های سبز گندم و پیش روی تو قد می کشیدم، و مثل خوشه های سبز گندم پیش روی تو قد می کشید. زمان هرچی داره، زمان هرچی داره، بیاد می سپاره، بیاد می سپاره، بیا که گل بکاره زمین پر ز خار، بیا که گل بکاره زمین پر ز خار. ابرو اگر بباره زمین گل بکاره، زمین گل بکاره، پرنده ها بخوانند سرود سبزار، پرنده ها بخوانند سرود سبزار. دعا کنم دوباره، دعا کنم دوباره، خدا تو را بیاره، خدا تو را بیاره، شب من از نگاه چمر را ستار، شب من از نگاه چمر را ستار. زمان هرچی داره بیاد می سپاره، بیاد می سپاره، بیا که گل بکاره.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که مدتی شکست
آورده. آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدودا 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دعوت میکنم همراه ما باشید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، هشدار پلیسی درباره آینده آمریکا و دموکراسی در این کشور، و هشدار درباره کاهش توان بازدارندگی ارتش آمریکا. خب دوستان، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. این برنامه را البته به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.com/dari. اما چنانچه در جریان هستید، طی روزهای گذشته انتخابات میان دوره کنگره آمریکا برگزار شد. بنابر گزارش‌ها دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات سناتوری ایالت نوادا و همراه دو سناتور مستقل همسو با خود به 50 کرسی در سنا دست یافتند. به این ترتیب دموکرات‌ها اکثریت سنا را حفظ کردند. کارشناسان می‌گویند کنترل دموکرات‌ها بر سنا روند کم‌حاشیه‌تری را برای انتصابات کابینه و انتخاب‌های قضایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فراهم می‌کند. این حزب همچنین کنترل کمیته ها را حفظ خواهد کرد و قدرت انجام تحقیقات یا نظارت بر دولت بایدن را خواهد داشت و در صورت پیروزی حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان می‌تواند قوانین ارسال شده توسط مجلس را رد کند. به هر صورت در رابطه با انتخابات آمریکا، محترم فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
می‌دونید اکثریت مردم آمریکا در انتخابات کنگره شرکت نمی‌کنند.
بله.
و معمولاً بین 30 تا 35%. یکی از دلایل اصلی هم این است که یک دیکتاتوری دو حزبی ما در آمریکا داریم که یا شما باید جمهوری خواه رو بدید یا دموکرات. حزب سوم به دلیل قوانینی که این دو حزب نوشتن در عمل امکان حضور مؤثری رو ندارن در سیستم سیاسی ما. 15-16 تا حزب در آمریکا داریم ولی اون دوتا در عمل میتونن سیستم سیاسی رو ورود بهش داشته باشن. خب خیلی ها نمیپسندن این نوع دیکتاتوری حزبی رو، از این جهت در انتخابات کنگره اکثریت شرکت نمی کنن و این اتفاقی که معمولا در آمریکا میفته و اون این هستش که هر حزبی که برنده ریاست جمهوری است معمولا صندلی از دست میده در انتخابات بعدی کنگره. این در اون حدی که انتظار بود اتفاق نیفتاد، چون مردم آمریکا هم به تدریج دارن به یک عقلانیتی میرسن که حالا اینی که از دموکرات ها ناخرسند هستن برن به جمهوری خواه رأی بدن با توجه به عمل کرده جمهوری ها، خیلی تصمیم گرفتن این کار رو نکنن و در نهایت اون انتظاراتی که وجود داشت اتفاق نیفتاد، چون اون شکستی که بایدن باید میخورد در اون حد پیشبینی ها نبود. خب بایدن فعلا وضعیت بهتری داره. در درون حزب جمهوری خواه هم نخبگان حزب جمهوری خواه از ابتدا هم رابطه خوبی با ترامپ نداشتن. در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه نامزدهایی که مورد تایید ترامپ بودن در انتخابات سه‌شنبه خیلی خوب ظاهر نشدن، تعداد قابل توجهشون باختن. از جهت یک شکستی برای ترامپ بود و جایگاه کلان در حزب جمهوری خواه جایگاه کمتری شد.
خب همچنان در خدمتتون هستیم. اما رویداد مهم دیگر آمریکا است که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه گذشته درباره آینده آمریکا و آنچه از آن به عنوان دموکراسی در آمریکا خوانده هشدار داد. نانسی پلوسی ضمن ابراز تأسف از حمله به همسرش بایزن و اینکه دموکراسی در آمریکا به خطر افتاده است، خطاب به شهروندان آمریکایی تاکید کرد ما نباید بترسیم و تسلیم شویم، بلکه باید شجاع باشیم. رهبر دموکرات ها در ویدیویی که در فیسبوک منتشر شد تاکید کرد این اتفاق موجب شد من به ترس برخی از مردم از آن چه در خارج اتفاق می افتد پی ببرم. این ترس در میان کارکنان مراکز رأی‌گیری به طور خاص و در میان آمریکایی ها به طور عام احساس می شود. نانسی پلوسی یک روز پس از مرخص شدن همسرش پل پلوسی از بیمارستان صحبت میکرد. باراک اوباما رئیس جمهور اسبق امریکا هم هشدار داد که شکافه‌ها و اختلافات در عرصه سیاست امریکا تحریک به ایجاد یک فضای خطرناک میکند. اوباما گفت حمله چند روز پیش به همسر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا حاصل لفاظی‌های نفرت پراکنی در امریکا بوده است. رئیس جمهور اسبق امریکا بدون اشاره مستقیم به جمهوری خواهان گفت اینکه ما عادت به شرور جلوه دادن مخالفان سیاسی خود و زدن حرفهای دیوانوار داریم باعث ایجاد یک فضای خطرناک می شود. از زمانی که دونالد ترامپ از پذیرش شکست خود در انتخابات 2020 امتناع کرد، ترس از خشونت سیاسی در آمریکا افزایش یافت. خودداری ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات در برابر جو بایدن موجب شد شماری از طرفداران او 6 ژانویه 2021 به ساختمان کنگره یورش ببرند. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که برنامه امریکا نگاه از درون را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. به مدت 15 دقیقه نگاهی تحلیلی داریم به برخی از رویدادهای مهم امریکا تا یک هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید دوستان. البته این برنامه رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsi.com/در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به تردید در موفقیت فدرال رزرو در مهار تورم در امریکا. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در. در حالی که تدابیر فدرال رزرو بانک مرکزی امریکا برای مهار تورم هنوز به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است، احتمال رکود اقتصادی در این کشور وجود دارد. بانک مرکزی امریکا افزایش میزان بهره بانکی را به میزان 0.75% اعلام کرد. هدف از این تصمیم مهار تورم و کند کردن سرعت رشد اقتصادی برای کاهش قیمت‌ها بدون رسیدن به حد رکود است. اما شاید این اقدام بانک مرکزی آمریکا به گفته کارشناسان کافی نباشد، زیرا نشانه‌های جدید از افزایش قیمت‌ها در دوره آینده وجود دارد. باید گفت برای ششمین بار از ابتدای امسال بانک مرکزی آمریکا میزان بهره بانکی را افزایش داد تا برای مهار بالاترین میزان تورم این کشور در 4 دهه گذشته تلاش کند. این تصمیم همچنین برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی که ممکن است آمریکا را وارد مرحله رکود کند اتخاذ شد. گریگ مکبریاد کارشناس مسائل اقتصادی میگوید باید تدابیر دشواری درباره میزان سود تسهیلات که همچنان در حال افزایش است اتخاذ میشد. احتمالاً شاهد افزایش میزان نرخ بهره بانکی خواهیم بود. به عبارت دیگر ممکن است میزان بهره بانکی به صورت اندک و با فاصله افزایش داده شود. با اینکه شرکت هایی که سود سرشاری در 3 ماهه پایانی امسال به دست می آورند حقوق کارکنان خودشان را حدود 8% افزایش دادند، اما این افزایش در بیشتر موارد برای مصرف کنندگان محسوس نیست، زیرا به گفته کارشناسان افزایش حقوق ها باعث تورم بیشتر می شود. اما یک رویداد دیگر که طی روزهای گذشته در رسانه‌ها بازتاب داشت است که مصرف الکل و سوی مصرف آن در امریکا به معضلی بزرگ تبدیل شده که به اندازه کافی با آن پرداختن نمی‌شود. طبق مطالعه‌ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده است، تعداد مرگ‌های ناشی از مصرف الکل در جوانان آمریکایی در فاصله سال‌های 2015 تا 2019 افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در حد فاصل سال‌های 2015 تا 2019 از هر 8 آمریکایی در سن کار یک نفر جان خود را بر اثر مصرف افراطی الکل از دست داده است. بین آمریکایی‌های 20 تا 49 ساله از هر 5 مرگ یک مرگ به الکل مربوط می‌شود و بین آمریکایی‌های 20 تا 34 ساله از هر 4 مرگ یک مرگ به الکل مربوط می‌شود. در مجموع آمریکایی‌های در سن کار تقریباً 2/3 میانگین سالانه 140,000 مرگ مربوط به الکل را تشکیل می‌دهند. تد الکورین خبرنگار نیویورک تایمز در این خصوص گزارش داده که مدت‌های مدیدی است که شاخص‌ها روند صعودی دارند، اما هنوز غافلگیر کننده است. وقتی که مشاهده می‌کنید الکل منجر به مرگ حدود 140,000 آمریکایی در هر سال می شود و 2/3 این مرگ ها برای افرادی رخ می دهد که 20 تا 64 سال سن دارند و در سن کار هستند. خیلی سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. اما مطلب دیگر درباره هشداری است که داده شده درباره کاهش توان بازدارندگی ارتش امریکا. فرماندهی استراتژیک نیروهای مسلح امریکا از کاهش روزافزون توانایی ایالات متحده برای بازدارندگی رقبا در صحنه‌های بین المللی خبر داده. دریا سالار چارلز ریچارد فرماندهی استراتژیک نیروهای مسلح آمریکا اعلام کرده درگیری در اوکراین نشان داده است که توانایی ایالات متحده برای بازدارندگی رقبا با نیروی نظامی در صحنه‌های بین‌المللی رو به کاهش است. ریچارد افزود درگیری در اوکراین که اکنون در حال وقوع است فقط یک گرم کردن است. درگیری بزرگ در حال نزدیکتر شدن است. فرماندهی استراتژیک نیروهای مسلح آمریکا همچنین تأکید کرده اگر توانایی خود را برای مهار چین ارزیابی کنیم میگویم که کشتی در حال غرق شدن است. آنها نیروهای خود را سریع‌تر از ما مستقر می‌کنند. با افزایش این اختلاف مهم نیست که فرماندهان ما چقدر خوب باشند. ما به سادگی تعداد کمی خواهیم داشت. ریچارد با اشاره به این که طی 7 سال گذشته چین بیش از 250 کشتی برای گارد ساحلی تازه تأسیس خود ساخته است ادامه داد وقتی چین ذهنیت خود را بر امری متمرکز می‌کند در دستیابی به آن قابلیت بسیار تأثیرگذار نشان می‌دهد. تقویت نیروهای راهبردی چین مرحله بعدی در فهرست کارهای الزامی آنهاست و تلاش من این است که ما برای تهدیدی که در آینده با آن روبرو خواهیم شد و نه آنچه امروز است آماده باشیم. پنتاگون در پایان ماه اکتبر استراتژی دفاع ملی جدید ایالات متحده را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شد چین به عنوان چالش اصلی واشنگتن است و روسیه را هم یک تهدید حاد می‌داند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون همتون را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیرد چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سفید مایل به خاکستری، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که نوریه خانواده خود در تکر از دست میته و خودش زنده میمونه. همسرش احسان خیلی تشویش نوریه را داره و نمیدونه چه قسمی به او خبر بده که دیگه خانواده‌اش زنده نیستن. نوریه اما بعد از اینکه متوجه میشه چی اتفاق افتاده، خیلی راحت با این قضیه برخورد میکنه که موجب جدکه خوردن همه اطرافیان نیز میشه. بعد از مدت کوتاهی که کل چیز عادی میشه، نوریه به شویش احسان پیشنهاد میده بر ساتری و چکر و بیرون از شار برند و احسان هم قبول میکنه. در رای رفتن در سرک نوریه به شویش میگه که بریک موتر از کار انداخته، کاری که با موتر پدرش هم انجام داده. این مسئله باعث وحشت احسان میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
موتر پدرم دستکاری کردم تا کل ما بمریم. میدونستم که شب که برگردیم خانه خوشبختی جادوی خودش از دست میتو و روز به همون شکل ملالاورش تکرار میشه.
چی میگی نوریه؟
همه چیز باید ده اوج تمام میشد.
نوریه تو چی کردی ها؟
هیچ، فقط کاری که دیشب با موتر توم انجام دادم.
چی گفتی؟
موترت دیگه بریک نمیگیرم.
مزاق میکنی؟
من؟ مزاق؟ خواه عزیزم میتونی امتحان کنی.
اصلا مذاق خوبی نبود نوریه.
احسان جان، به نظرت من در شرایط مذاق کدن هستم هم یاله ها؟ خب چرا امتحان نمی کنی؟
امتحان کنم؟ یا خدا، واقعا بریک نمیگیره. چی کده نوریه؟
اقا پایت روی بریک نمون، فایده نداره.
زنی دیوانه تو چی کدی ها؟
تو مگه من دوست نداری ها؟ حالی هم با هم دیگه میماریم، میریم از این دنیا. پدر و مادرم و منجستن، دوباره همگی مادر هم جمع میشیم. این قسمی خیلی خوب است مگه نه؟
دیوانه نافام روانی، باید خودتو به یک دکتر عقل عصبی نشان بدی. تو
من دیوانه نیستم.
من نمیخوایم بمرم. تو حق نداری برام تصمیم بگیری.
عزیزم احسان جان، من خوش ندارم که از تو جدا شوم. میتونستم کاری کنم که تنها بمرم، اما خب مردن با کسی که دوستش داری به نظر من بیشتر مزه میده. تو خوش نداری که او دنیا با هم دیگه باشیم؟
چی میگی دیوانه؟ من نمیخوام بمرم. او دنیا چی هست؟
او دنیا جای بهتری است، مطمئن باش.
تو فکر میکنی بمریم میریم جای بهتر؟ میری بهش مثلا؟
نمیخوام. مهم ایست که هر جایی که برام من و تو همراه هم هستیم. مهم ایست که تنها نیستیم، نه؟ هر دوی ما با هم هستیم.
خدا تو دیوانه هیچ عقل مقل نداری. خدای حالا چی خاکی به سر خود کنم؟
گفتم اقا پایت روی بریک نمان، فایده نداره دیگه. یک سر بریک پچک کده رایستی.
چطور میتونی که بیخیال باشی؟ یا خدا حالا چطور کنم؟ چی خاکی در سر خود بیردم، نمیگره بریک.
میدونی چی هست احسان؟ همیشه خوش داشتم که در یک سفر هوایی بمرم. وقتی که در اوج هستی، در آسمان داری میری مسافرت و پلان داری که نه. کلی برات خوش دیر شوه.
فایده نه،
باید کد خاطره خوب همونجاست که همه چی تمام میشه.
دیوانه؟ خدایا من باید دیوانه زندگی میکردم؟ چرا زودتر خودت نشناختم ها؟ چرا؟
آرام باش احسان جان، به نظر من که از آخرین لحظات زندگی لذت ببر.
نمیگیرم.
به زودی همه چیز خلاص میشه.
من نمیخوایم بمرم، نمیخوایم بمرم.
به هر کسی اتفاق میفته. خوب است که مرگم با برنامه ریزی باشه. به نظر من که خیلی خوب است.
کار نمیکنه.
اون قسمی که خودت خوش داری اتفاق بفته. همه چی طبق برنامه.
نمیتونم سرعت کم کنم. اینا رو در پیش نزدیک میشه.
خوب است که به نظرم که وقتش رسیده.
نه نه نه. خدایا نه.
احسان خدایا نه. دوستت دارم.
دکتر صاحب، خدا رو شکر چشماشو باز کرد.
بله میبینم، به هوش آمد.
احسان جان، صدای مرا میشنوی؟
لطفاً اجازه بتن پس سر استاد شرم خواهش میکنم.
بچشم بینم.
احسان خان، مرا میبینن؟ میتونن گپ بزنن؟
بله
بسیار خوب، شکر خدا. آرام باشه. شما خودتان امیال به شفاخانه هستین. شکر خدا علایم حیاتیتان خوب است. 20 روز میشه که ده بیهوشی بودن، ده کما بودن.
کما؟
بله. البته شکر خدا امیال حالتتان پایدار است. خدا سرتان روشنی کرد که بهتر شده. فضل خدا.
باورم نمیشه احسان جان. تو به هوش آمدی. خدا را شکر.
بله. تکر سخت داشتن، اما شکر خدا جور میشن. شما آدم قوی بنیه هستن. بهتر است استراحت کنن. به زودی حالتان خوب میشه، میتونن از شفاخانه به خیر و خوبی ترخیص شد.
بله آه، خوب میشی دوست من، خوب میشی. من خودم کنارت میمانم. ببخشن، میشه برم بگوین که همسرم کجاست؟ در روز میشه هرچی از شما پرسان میکنم یک قسم جواب میتن و خدا با کوچه حسن چپ میزنه.
شکر خدا امروز حالتان خوب شده. آخه خبر دارین که امروز ترخیص میشین؟ دوایی که دکتر برتانم نشته کده و طبق دستور مصرف کنین، حالتان خوب میشه.
مثل که نشنیدن ما چی گفتم. نوریه چی شده؟ زنیم
چی بگویم؟ خیلی متاسف هستم. نوریا زنده نیست.
چی؟ زنده نیست؟
در کما بود، اما خب ضربه سخت به سرش خورده بود. خودتانم چانس آوردین که کمربند مینیتان رو بسته کده بودین، اما متاسفانه همسرتان کمربند خود بسته نکده بود، اصلا کمربند نداشته.
یعنی نوریا مرده؟
من متاسف هستم که گپا به شما میزنم. دیروز از دنیا رفت نوریا. دکترها خیلی زحمت کشیدن که نجاتش بدن، اما خب سطح هوشیاریش بسیار پایین بود، مدام هم پایین تر می رفت.
یا خدا.
می فهمم سخت است، بر خودتان تسلیت می گم. خدا بیا مرزش.
می دانستم، در دلم بود که اگه اتفاق بد افتاده.
البته گپ خوب نبود، من نمی خواستم برتان بگویم، یعنی زبان گفتنش نداشتم، اما خب چاره‌ای هم نداشت. خب
نمی‌فهمیدم. نمی‌فهمیدم. اون مثل که یاسر جان اومد.
احسان جان، تیار شدی؟
سلام یاسر جان.
میگم که وعلیکم. میگم که هنوز کالایت رو تبدیل نکردی.
میگم تو هم خبر داشتی یاسر.
چی شده؟
این که نوریه فوت کرده.
خب من دیگه با اجازه‌تون باید برم. آقای یاسر شما کمکش کنن که لباسای خود تبدیل کنه، چون ایشان مرخص است.
بچشم بچشم. تشکر.
نمیدانستم کجا برم. خانه بدون زنم نوریه هیچ صفایی نداشت. با کمک یاسر خانه رفتم. خودش پیش من بعد از اون خوارم آمد و از من پرستاری کرد. روزای خیلی سختی بود. اگه کمک و محبت اطرافیانم نبود، نمیدانستم که اون روزا را چه قسمی پشت سر بانم.
خدا کلگیشون رحمت کنه.
میگم احسان جان بخست دیگه، بخست که بریم، بهتر است بریم دیگه. نه
نه، اجازه بتن که کمی دیگه پیش نوریه بمانم. متوجه نمیشم چرا این کار کرد.
احسان جان نوریه آدم عجیبی بود.
میدانی احسان جان، هر کس برای زندگی خود یک نظریه ای داره. این هم نظریه نوریه بود. دوست داشت مرگش خودش انتخاب کنه،
اما اشتباه است.
تا درست است، اما ما هیچ کدام ما نفهمیدیم که نوریه به چی فکر میکرد.
کلش گناهی ماست. باید بیشتر همراه نوریه گپ میزدم. اگر میفهمیدم چی دکلش است، کمکش میکردم.
از کجا میدانی که میتونستی نظرش عوض کنی؟ ها؟ اون نظرش همو بود دیگه.
گوش کو، هر کدام از ما یک جهان بینی خاص داریم.
شاید میتونستم کمک کنم. فقط کافی بود که با هم بیشتر می بودیم، بیشتر با هم وقت تیر میکنیم.
حالی چرت نکو دیگه، بهتر است که بریم، هوا داره خنک میشه.
راست میگه، ممکن است که خنک بخوری. بیا که بریم.
بریم.
زندگی من نابود شد.
بخیز بخیز، ممکن بود خودت هم از بین بری. باید خدا رو شکر کنی که زنده ماندی. بخیز بریم.
نه اون موقعیت تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که کمربند یمنی خود بسته کنم. هرچی برک میگیرد اون فایده نداشت. سر پیش بود این که موتر چپه شد.
میفهمیم احسان جان. حالی برم خانه، زیادم قصه نخور. ما تنهایت نمیمانیم.
آه برم خانه، دیگه هم به این چیزا فکر نکن. برم خانه.
نمیدانم اگه اطرافیانم نبودن چه اتفاقی برای من میافتاد. اگه یاسر نبود، اگه پدر و مادرم کمکم نمیکردن، اگه دوستای خوبی نداشتم چی میشد؟ با کمک خدا و دیگه اطرافیان تانستم روزای سخت پشت سر بانم و کمی حالم بهتر شد. باسمان سعید کدوم ابری بود سفید مایل به خاکستری.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده
به نام خداوند حلیم و بی همتا. دلم به مهربانی شما خوش است، چرا که شما امام من و خورشید دل منی. سلام بر شما و لطف بی اندازه ایتان. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر دوستان خوب برنامه ترنم باران. در سفر زیارتی امروز همراه لحظه های خوب شماییم.